سازمان ملل موج اعدام‌های مجرمان زیر سن قانونی یا به اصطلاح صغیر در ایران را محکوم کرد.
ما شدیداً نگران هستیم که شاید مقامات حکومت میخوان اکثر نوجوانانی که محکوم به اعدام هستند رو حکمشون رو اجرا کنند، چون که مسئله نوجوانان زیر حکم اعدام هزینه سیاسی بالایی داره.
پخش مستندی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی برای متهم کردن کاووس سید امامی به جاسوسی در حوزه محیط زیست با نمایش تصاویری از زندگی خصوصی او واکنش ناظران سیاسی.
پخش اتهام و تهمت علنی بدون کوچکترین سند علیه متهمی که قربانی شده و امکان دفاع از خودش نداره، نظر من عمق قانون ستیزی و البته شدت بی اخلاقیه.
ادامه فشارها بر دراویش در ایران، دانشگاه آزاد در بندرعباس، زهرا قلندری نژاد از دراویش نعمت اللهی گنابادی را از این دانشگاه اخراج کرد.
خانم قلندری نژاد اخیراً بیش از 100 تن از فعالین مدنی و اساتید دانشگاه علیه محرومیت از تحصیل ایشون بیانیه صادر کردند و اعتراض خودشون نشون دادند.
محمد نجفی وکیل دادگستری پس از سخنانش درباره مرگ وحید حیدری، یکی از معترضان تجمع‌های دیماه، خود به 9 فقره اتهام از سوی قوه قضاییه متهم شد. از جهان ورزش خبر می‌گیریم و علاوه بر پیام‌های تلفنی شما، برنامه میزبان رو در انتها می‌شنویم. همه اینها تا ساعت 1:30 شب به وقت ایران به صورت زنده از رادیو فردا. سازمان ملل موج اعدام‌های مجرمان زیر 18 سال سن یا به اصطلاح صغیر در ایران را محکوم کرده است. کمیساریای عالی ملل متحد برای حقوق بشر روز جمعه در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست صدور احکام مرگ برای کسانی را فوراً متوقف کند که زیر 18 سال مرتکب جرم شدند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
کمیساریای عالی ملل متحد برای حقوق بشر با اشاره به اعدام 3 مجرم صغیر طی همین هفته‌های اول سال جدید میلادی در مقایسه با مجموع 5 مورد چنین اعدام‌هایی ظرف تمام سال 2017 سال قبل میلادی، تعداد افرادی را که گفته می‌شود به خاطر جرائمی که در نوجوانی صورت دادند در حال حاضر در نوبت مرگ قرار دارند 80 تن برشمرده است. به گفته کمیسر عالی ملل متحد برای حقوق بشر زید رعد الحسین، آمار هیچ کشور دیگری حتی به نزدیکی های تعداد کل نوجوانانی نمی رسد که ظرف چند دهه گذشته در ایران اعدام شدند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و از قضات پیشین دادگستری ایران که به دنبال انقلاب سال 1357 پروانه قضاوت وی باطل شد، در گفتگو با رادیو فردا موارد صدور حکم اعدام در جمهوری اسلامی برای محکومین کمتر از 18 سال یا به اصطلاح مجرمین صغیر را چنین تشریح می کند.
احکام اعدام افرادی که در سنین کمتر از 18 سال مرتکب جرم شدند عمدتاً برمیگرده به قتل، که در حقیقت اولیای دم قصاص اینها را خواستند و نتوانستند از اولیای دم رضایت بگیرند، و همچنین برمیگرده به جرائم مربوط به مواد مخدر. یعنی در حقیقت این دو عامل، مواد مخدر و قتل، اتهامی است که باعث صدور چنین احکامی میشه. در مورد قتل که اینها قصاص میشوند، بارها و بارها دولت جمهوری اسلامی اعلام کرده که قصاص جزء حقوق اولیای دمه و ما ارتباطی نداره، مردم خودشون بیان ببخشن تا این نوجوانی اعدام نشه. ولی که یک مسئله رو اینها پنهان میکنن و اون این است که وقتی که کسی حکم قصاص میگیره، درسته که قصاص بر حسب درخواست اولیای دم صادر میشه، ولی که برای اجرای اون در آخرین مسئله باعث استیضان صادر بشه. استیضان یعنی اجازه اجرای حکم قصاص که ولی فقیه بایستی اجازه رو بده و ولی فقیه این اجازه رو تصمیم کرده به رئیس قوه قضاییه. پس بنابراین برخلاف آنچه که حکومت میگوید، قصاص ارتباطی به حکومت ندارد و فقط درخواست اولیای دمه، باز هم پای حکومت در اینجا در بینه.
مجازات مرگ برای جرائم ارتکابی نوجوانان یا افراد کمتر از 18 سال را قانون بین المللی حقوق بشر مستقیما منع کرده و در دو پیمان نامه ملل متحد که ایران به امضا رسانده ممنوع است. میثاق بین المللی در زمینه حقوق مدنی و سیاسی و میثاق ملل متحد در زمینه حقوق کودک. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا از احتمال اجرای اکثر احکام اعدام مجرمین صغیر در جمهوری اسلامی شدیداً ابراز نگرانی می‌کند.
ما شدیداً نگران هستیم که شاید مقامات حکومت میخوان اکثر نوجوانانی که محکوم به اعدام هستند رو حکمشون رو اجرا کنند، چون که مسئله نوجوانان زیر حکم اعدام هزینه سیاسی بالایی داره و ما یک مورد مشابه باش مواجه بودیم در سال 2015 وقتی که فشار بین‌المللی روی اعدام‌های مواد مخدر بالا رفت و قرار شد که قانون تغییر کنه. در اون سال ما بالاترین تعداد اعدام‌های مربوط به مواد مخدر رو داشتیم، یعنی بیش از 600 نفر اعدام شدن. شتابی که اخیراً ما دیدیم که 3 نفر فقط در ماه ژانویه و احتمال اعدام چند نفر هم در همین روزها وجود داره، ما رو شدیداً نگران میکنه و امیدوارم که جامعه جهانی و جامعه مدنی داخل ایران روی مسئله نوجوانان محکوم به اعدام حساسیت بیشتری نشون بده.
در همین حال کمیسر عالی ملل متحد برای حقوق بشر زید رعدل حسین از قانونی که چند ماه پیش در ایران تصویب شد استقبال کرده که طبق آن برخی جرائم مواد مخدر که قبلا مجازات مرگ داشت اینک مشمول حبس شده، گرچه گفته که حکم الزامی مرگ برای رشته وسیعی از جرائم مربوط به مواد مخدر حفظ شده است. محمد مصطفایی وکیل دادگستری ایران که روی پرونده‌های نوجوانان بزهکار کار کرده و اینک ساکن نروژ است، در گفتگو با رادیو فردا از اختیار قاضی در عدم صدور حکم اعدام برای مجرمین زیر 18 سال به دنبال تصویب قانون جدید میگوید.
قانونی که اخیراً تصویب شد، یعنی آخرین قانونی که در رابطه با مجرمین زیر 18 سال تصویب شد، دست قاضی رو باز گذاشته نسبت به کسانی که سنشون زیر 18 سال هست مجازات اعدام رو صادر نکنند. ما مجازات اعدام رو در جرم تعزیری نداریم به دلیل همین قانونی که تصویب رسید و تنها در رابطه با جرایم حدی و قصاص اعدام اطفال زیر 18 سال طبق قانون وجود داره که اون هم بر اساس شرایط خاصی هست. یکی از اون شرایطش این است که حتما باید فرد رشید باشه، یعنی از نظر عقلانی رشدش اثبات شده باشه و مسلماً کسانی که زندشون زیر 18 سال هست اونها از نظر عقلی رشدشون به اثبات نمیرسه و خیلی سخت است. در خیلی از کشورها حتی رشد عقلی رو 21 سال در نظر گرفتن. اگر ما بخوایم بر اساس قانون جدید اعمال بکنیم مطمئناً هیچ فردی نباید به اعدام محکوم بشه.
به گفته سازمان عفو بین الملل از سال 2005 میلادی تا ابتدای سال 2018 سال جاری میلادی حداقل 87 تن در ایران به خاطر ارتکاب جرائمی در سن کمتر از 18 سال اعدام شدند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. تعدادی از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو می‌شنویم.
طبق اصل 59 قانون اساسی خود جمهوری اسلامی، همه پرسی باید از طرف قوه مقننه درخواست بشه و به تصویب 2/3 مجلس شورای اسلامی برسه. حالا من موندم این آقای احمد خاتمی وسط چیکار است که با این قضیه مخالفت میکنه؟ این امامان جمعه دیگه شورشو در آوردن. البته حق هم دارن، نگران آینده خودشونن دیگه.
با احترام به تمامی هموطنان عزیزم و خاک پاک میهنم خواستم عرض کنم که تمامی این مصیبتی که امروز بر شانه‌های ما ملت ایران و خاک کشور ما نشسته نظام جمهوری اسلامی مسئولش نیست. بعد عظیمیش مسئولیت ما ملت ایرانه، کرده های ما ملت ایرانه، کرده های دور از تعقل، دور از خرد، منفعت طلبی، خودجویی. این چیزی که در ایران هست کاردستی ما ملت ایرانه. ما کردیم و ما مسئولیم.
آقای مدینه‌نژاد، اگر ذره ای شهامت در وجود شماست یک بار هم که شده به اتهامات علیه خود پاسخ بدهید. شما انقدر رسوا و مفتزه هستید که به هر کس حمله کنید محبوب می شود.
شماره پیامگیر 24 ساعته ما 20420221122. دیروز پنجشنبه تلویزیون جمهوری اسلامی ایران همانند رویه گذشته خود در گزارشی امنیتی و حتی قبل از دفاع و دادرسی عادلانه متهمان بازداشت‌های اخیر در پرونده محیط زیستی را جاسوس خواند. در این گزارش بدون آنکه شواهد و مستنداتی برای جاسوسی افراد بازداشت شده اخیر و از جمله کاووس سید امامی ارائه شود، تنها با مونتاژ عکس، تصویر و صدا برنامه علیه آقای سید امامی، استاد دانشگاهی که در زندان درگذشت، ساختند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب فیلمی علیه کاووس سید امامی، استاد جامعه شناسی دین و فعال محیط زیست پخش کرد که در روزهای گذشته جان خود را در زندان از دست داد. سازندگان این برنامه مدعی شدند که او در زمینه محیط زیست و آب برای دولت‌های خارجی از جمله آمریکا جاسوسی کرده است. در بخش از این کلیپ ادعا شد منظر آقای سید امامی به چند خانه اطراف تونل زده شده که در موقع لزوم بتوانند فرار کنند. صدای بخشی از این کلیپ تصویری که از شبکه دوم ایران پخش شد.
سید امامی و اطرافیانش یک منطقه از دروس تهران را خریداری کرده و به طور کامل در قروق خود قرار داده بودند. منازل این منطقه از طریق راهروهای زیرزمینی به یکدیگر متصل بودند تا در صورت بروز خطر امنیتی امکان فرار فراهم باشد.
در این کلیپ 7 دقیقه‌ای بریده تصاویری از آقای سید امامی در خانه، جنگل و کویر و حتی عکس‌های خصوصی و خانوادگی او نشان داده شد. مثل عکس قدیمی از او در حال رقصیدن در یک مهمانی و یا عکس و تصاویری از او در کنار استخر با مایو و یا در کنار چند سگ. صدای بخشی از این کلیپ تصویری.
فعال محیط زیست، دکترای جامعه شناسی و استاد ارتباطات نیز بوده که از لیسانس تا دکترای خود را در امریکا اخذ می‌کند.
از این جور صحبت‌ها مطلقاً مایوس نشد.
به گفته خودش لایک است و اعتقادی به دین ندارد.
در مقابل پسر آقای سید امامی در توییتر خود نوشته پدرش انسانی خداپرست و پایبند به دین و جامعه‌اش بود. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی در پاریس.
پخش اتهام و تهمت علنی بدون کوچکترین سند علیه متهمی که قربانی شده و امکان دفاع از خودش نداره، یعنی مرحوم دکتر کاووس سید امامی، نظر من عمق قانون ستیزی و البته شدت بی اخلاقی مهمترین نهادهای حکومتی یعنی صدا و سیما، سازمان اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی هستش، چون برخلاف تصریح قانون اساسی و همینطور قانون آیین دادرسی کیفری این داره اطلاعات و اتهاماتی در رابطه با متهم منتشر میشه بدون اینکه به این اتهام ها در محکمه صالحه و در روند آیین دادرسی عادلانه رسیدگی شده باشه و خلاف قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری این اتهام ها داره از مهمترین رسانه ملی منتشر میشه.
در کلیپ تصویری تلویزیون جمهوری اسلامی علیه کاووس سید امامی برای اثبات جاسوسی او و دیگر اعضای نهاد محیط زیستی تحت مدیریتش، دستگاه‌ها و دوربین‌هایی را نشان می‌داد که با آن می‌توان پلنگ و حیوانات دیگر را رصد کرد. اما بانیان این گزارش تلویزیون ایران مدعی می‌شوند نصب این دوربین‌ها برای رصد کردن تأسیسات موشکی و هسته‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. صدای بخشی از این کلیپ تصویری.
کاری که مؤسسه حیات وحش پارسیان با مجوزهای قانونی از دستگاه‌های مسئول در محیط زیست انجام می‌داد، نصب دوربین‌های منحصر به فرد و دستگاه‌های فوق پیشرفته بود.
با وجود این ادعاها، عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست چند روز قبل گفت دوربین‌هایی که برای رصد یوز پلنگ‌ها در برخی مکان‌ها نصب شده است، حداکثر دارای برد 50 متر هستند. در بخش دیگری گوینده متن این کلیپ تصویری مدعی می شود که برادر آقای سید امامی خودکشی او را تایید کرده و بعد تصویری از برادر او نشان می دهد که می گوید من جنازه برادرم را دیدم و جز کبودی و زخمی که بر روی گلوی او بود هیچ چیز دیگری ندیدم. ادعای خودکشی کاووس سید امامی در زندان را در روزهای گذشته بارها مقام های ارشد قضایی تکرار کردند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
با توجه به سابقه قوه قضاییه که در طول سه دهه گذشته از اتهام جاسوسی برای برخورد با مخالفان حکومت استفاده کرده و همچنین استفاده خیلی کشداری از این موضوع کرده، نفس این ادعا نمیتونه مورد قبول قرار بگیره، باید مستندات قابل قبولی ارائه. اما مسئولان مدعی شدن که این افراد از طریق نصب دوربین‌های مخصوصی که برای پیگیری حیوانات نمونه نادر نصب می‌کردن، به سری اطلاعات مربوط به سایت های موشکی رو جمع آوری کردن. خب این سوال به طور جدی مطرح است که اساسا در زیستگاه ها فاصله زیاد و قابل اعتنایی با سایت های موشکی ادعایی دارن. حتی بر صورت درستی این ادعا هم بنا به گفته مسئول سازمان محیط زیست کشور، برد این دوربین ها 50 متر بیشتر نیست که نمیتونه دسترسی خاصی به اطلاعات محرمانه پیدا بکنه. بنابراین با توجه به این وضعیت به نظر من این ادعا حداقل با این حرفا که تاکنون زده شده قابل قبول نیست و این شایبه به طور جدی به وجود میاد که قوه قضاییه در حال سرپوش گذاشتن بر ماجرا و لاپوشانی کردن هست و واقعیت ماجرا چیز دیگری.
پسر کاووس سید امامی روز گذشته در صفحه توییتر خود نوشت هیچ کدام از اعضای خانواده‌اش به اتهام‌های به گفته او بی‌پایه و زرد در مورد پدرش پاسخ نمی‌دهند. به گفته او کسانی که این فاجعه را به بار آوردند چون ظاهراً از جانب بخش‌های دیگر حکومت تحت فشار هستند و باید پاسخگو باشند، برای توجیه کارهایشان نو به نو اتهامات ناروا وارد می‌کنند. به گفته پسر آقای سید امامی، هدف او و خانوادهش تنها روشن شدن واقعیت در این پرونده غم‌انگیز است.
وحید پور استاد گزارش می‌داد. یکی از دانشجویان دانشگاه آزاد بندرعباس به نام زهرا قلندری نژاد از این دانشگاه اخراج شده است. خانم قلندری نژاد از دراویش نعمت اللهی گنابادی و دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی دانشگاه آزاد بندرعباس است. مسئولان دانشگاه آزاد بندرعباس از اعلام دلیل اخراج او خودداری کردند. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با کسرا نوری از فعالان حقوق دراویش و از او پرسیدم درباره جزئیات اخراج زهرا قلندری. بشنویم از کسرا نوری.
متاسفانه محرومیت از تحصیل خانم قلندری نژاد اولین اتفاق نیست. سال گذشته تا کنون 3 درویش دیگر هم غیر از ایشون از تحصیل محروم شدند و قاعدتا هر 4 نفر درویش ها دلیل اخراجشون از دانشگاه عقیدتی بوده، عقیده مکتب درویشی بوده و متاسفانه این اخراج ها خب علاوه بر اون که خلاف موازین حقوق بشریه، یک مجازاتی غیر انسانی در واقع و تا کنون هم با وجود اینکه این اخراج ها صورت گرفته، اینها دلیل واضحی و علت روشنی و مشخصی رو به دانشجوها اعلام نکردن، اما خب قاعدتا دلیلش همین موضوع اعتقاد مکتب درویشیه.
خانم زهرا قلندری نژاد دانشجوی دانشگاه آزاد بودند در بندرعباس. باقی اخراج ها هم مربوط به دانشجویانیه که در دانشگاه آزاد تحصیل میکردن یا در دانشگاه دولتی هم ممکنه رفتاری از این دست با دانشجویانی که درویش هستن بشه؟
ما در سال گذشته آقای فرشید یداللهی که از وکلای دراویش گنابادی هستند و از مدیران مجذوبان نور هستند، به همراه آقای دانشجو کیشون هم همینطور دانشجو دانشگاه آزاد شیراز و تهران بودند در رشته ارشد حقوق، که خب به همین ترتیبی که خانم قلندری نژاد اخراج شدن، این دو عزیز هم اخراج شدن از دانشگاه، یعنی بدون اینکه بخوان علتی رو از طرف دانشگاه مشخصا به دانشجو اعلام بکنن، خیلی ناگهانی اینها رو از تحصیل محروم کردن. یک مورد اخیر هم داشتیم، خانم سپیده مرادی هستند که دانشجوی دانشگاه تربیت مدرس بودن، دانشگاه دولتیه و ایشون هم از تحصیل محروم شده. و خانم قلندری نژاد هم که دانشجوی دانشگاه آزاد بندرعباس بودن، رشته ارشد مدیریت مالی، و خانم قلندری نژاد هم اخیراً بیش از 100 تن از فعالین مدنی و اساتید دانشگاه علیه محرومیت از تحصیل ایشون بیانیه صادر کردن و اعتراض خودشون نشون دادن. حالا اعتراض‌های مدنی داره پیگیری میشه، قاعدتا اینها با اقدامات حقوقی هم همراه خواهد شد و امیدواریم که والا قانون مداری خردورزی در مجموعه سیستم حاکمیت برقرار بشه، ولی اینکه بخوایم یه نفر رو از حق تحصیلش محروم بکنیم، از حق اشتغال محروم بکنیم، از حق کار محروم بکنیم، اون هم این حقوق توانمندساز، حقوقی که برای دسترسی و دستیابی به دیگر حقوق مدنی
سیاسی، ما به هر حال باید یک مختصری از حقوق مثل حق تحصیل، مثل حق کار، حق آموزش رو باید داشته باشیم. وقتی اینا رو بخوایم از مردم دریغ بکنیم، قاعدتا نمیتونیم بگیم مردم ما دیگه آزادی بیان دارن، آزادی عقیده دارن، حق رفت آمد آزادانه دارن یا حق اجتماعات آزاد.
کسرا نوری بود، حقوقدان و فعال حقوق دراویش در ایران و از گردانندگان وبسایت خبری دراویش به نام مجذوبان نور. بر اساس گزارش ها محمد نجفی وکیل دادگستری پس از سخنانش درباره مرگ وحید حیدری یکی از معترضان تجمع های دیماه به 9 فقره اتهام متهم شده است. وحید حیدری که در جریان اعتراض های دیماه در عراق بازداشت شده بود در بازداشتگاه جان باخت و علت مرگ او خودکشی اعلام شد. محمد نجفی وکیل دادگستری که میکوشید ثابت کند آقای حیدری فروشنده مواد مخدر نبوده نیز بازداشت و زندانی شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید فاطمی.
در جریان اعتراضات دیماه در ایران، نوجوانی به نام وحید حیدری که در عراق بازداشت شده بود، در بازداشتگاه کلانتری عراق جان باخت. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران درباره او گفتند که معتاد و مواد فروش بوده و در زندان خودکشی کرده است. پس از آن یک نماینده مجلس گفت محمد نجفی وکیل دادگستری با تحقیقات محلی در روستای محل سکونت این نوجوان جانباخته ثابت کرده که هیچ کس او را مواد فروش نمی شناسد. در پی این قضیه محمد نجفی روز 25 دی ماه در مقابل منزلش بازداشت شد و قوه قضاییه اتهامات متعددی متوجه این وکیل دادگستری کرد. اکنون پیام درفشان وکیل مدافع محمد نجفی در مصاحبه با وبسایت کمپین حقوق بشر در ایران خبر داده است که پیش از این 8 اتهام به موکلش تفهیم شده بود و در آخرین جلسه بازپرسی نیز که به جلسه آخرین دفاع مشهور است 1 اتهام اضافه شده که هنوز وکلای آقای نجفی از جزئیات آن اطلاع ندارند. به گفته آقای درفشان 8 اتهامی که به محمد نجفی تفهیم شده عبارتند از تشکیل دسته و گروه جهت برهم زدن امنیت کشور، عضویت در گروه‌های معاند نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام، توهین به مقام رهبری، نشر اکاذیب، ارسال اطلاعات و اخبار به خارج از کشور، اجتماع و تبانی جهت برهم زدن امنیت کشور و اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی. وکیل آقای نجفی گفته است که برای این اتهام‌ها هیچ مستنداتی وجود ندارد و همه آنها در واقع 1 اتهام بیش نیست که به شکل‌های دیگر تکرار شده است. به گفته آقای درفشان، نیروهای امنیتی همچنین تعدادی از بازداشت شدگان تجمع‌های اعتراضی دیماه در شهر شازند در نزدیکی عراق را تحت فشار گذاشتند تا اعتراف کنند که آقای نجفی آنان را تشویق کرده در تجمع‌های اعتراضی شرکت کنند، اما آنان اعتراف نکردند. آقای درفشان همچنین خبر داد که قرار بازداشت موقت 30 روزه محمد نجفی روز چهارشنبه 24 بهمن ماه به پایان رسید، اما قرار بازداشت او تمدید شد و به بند عمومی زندان عراق انتقال یافت. وکیل محمد نجفی همچنین اعلام کرد که سر موکلش و علی باقری، یک فعال مدنی بازداشت شده را هنگام انتقال به بند عمومی زندان عراق تراشیدند و به آنها لباس زندان پوشانده و پابند زدند. علی باقری، فعال مدنی در شازند عراق نیز به دلیل اظهاراتش درباره موضوع مرگ وحید حیدری بازداشت شده است. به گفته آقای درفشان، اداره اطلاعات شازند قصد داشته حتی خود او و آرش کیخسروی، دیگر وکیل آقای نجفی را هم بازداشت کند، اما اداره اطلاعات تهران ظاهراً مانع شده و به آنان گفته است که می‌خواستند شما را بازداشت کنند و ما نگذاشتیم. آقای درفشان همچنین خبر داد که همزمان با بازداشت محمد نجفی، چند تن دیگر از فعالان مدنی شازند به اسامی کیان صادقی، عباس سفری، غلامرضا قاسمی و بهزاد علی بخشی هم بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، عباس سفری با قرار کفالت آزاد شده است. در همین حال وبسایت کمپین حقوق بشر نوشت که دست کم 12 تن دیگر از فعالان مدنی شازند به اداره اطلاعات این شهرستان احضار و بازجویی شدند.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. در ادامه شما را دعوت می‌کنم به شنیدن سرخط خبرهای این ساعت. هیئت منصفه دادگاه فدرال آمریکا برای 13 شهروند روس که به مداخله در روند انتخابات و سازوکار سیاسی آمریکا متهم شدند کیفرخواست صادر کرد. پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین میگوید روسیه با دامن زدن به آنچه جنگ چندگانه جهانی توصیف کرد غرب را به افزایش فشار بر مسکو وادار میکند تا به آنچه توسعه طلبی در اوکراین نامید پایان دهد. دبیر کل ناتو از روسیه خواست درباره رعایت قرارداد سلاح میانبرد هسته‌ای شفافیت بیشتری نشان دهد. رئیس نشست امنیتی مونیخ گفت جهان بیش از حد به یک تضاد بین المللی نزدیک شده است. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل با اشاره به گزارش اخیر کارشناسان این سازمان درباره ایران گفت زمان اقدام شورای امنیت فرا رسیده است. یاسوج در روز جمعه شاهد اعتراض شرکت کنندگان در آزمون استخدامی علوم پزشکی به لو رفتن سوالها بود. و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده حق ترکیه برای تأمین امنیت مرزهایش را به رسمیت میشناسد. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. در ایران نیم ساعت در واقع از نیمه شب گذشته 30 دقیقه بامداد هست و در ادامه مجله نیمه شب خبرهای ورزشی رو میشنویم همراه با حبیب روشنزاده.
اتحادیه جهانی کشتی علیرضا کریمی عضو تیم ملی کشتی آزاد زیر 23 سال ایران را برای مدت 6 ماه از شرکت در کلیه مسابقات کشتی محروم کرد. این اتحادیه در یک حکم دیگر محرومیت 2 ساله‌ای هم برای حمیدرضا جمشیدی مربی تیم ملی ایران صادر کرد. این احکام باز می‌گردد به مسابقات جهانی 3 ماه پیش تیم‌های امید در لهستان که در آن علیرضا کریمی به دستور مربی خود حمیدرضا جمشیدی در حالی که از حریف جلو بود عمدن به کشتیگیر روس باخت تا در دور بعدی با کشتیگیر اسرائیلی روبرو نشود. پس از آن ماجرا پیشبینی می شد کلن کشتی ایران نیز با محرومیت روبرو شود. حتی رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی ایران محرومیت را جدی تلقی کرده بود.
بحث ممانعت از حضور ایران در رقابت های بین المللی بسیار بحث جدیه.
و حالا با وجود آنکه کشتی ایران با محرومیت روبرو نشده ولی پرونده همچنان در اتحادیه جهانی کشتی باز است. خبرگزاری ایسنا در این زمینه می نویسد پرونده ایران همچنان مفتوح است و این موضوع از این پس در میادینی مهمتر چون رقابت‌های جهانی و بالخصوص بازی‌های المپیک به صورت جدی‌تر کل ورزش ایران را تهدید می‌کند. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران یک متخصص ورزش‌های رزمی را به عنوان دستیار خود انتخاب کرد. حسین اجاقی سرمربی تیم ملی ووشوی ایران در رشته استاندا با انتخاب کیروش کمک مربی تیم ملی فوتبال ایران خواهد بود. در ورزش ساندا از ضربات مشت، لگد و فنون کشتی استفاده می شود. عضو جدید کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران در تمرین روز جمعه تیم ملی در کنار کیروش حضور داشت. سایت ورزش 3 روز جمعه نوشت به نظر می رسد کیروش با این انتخاب قصد دارد روحیه مبارزه طلبی در بین بازیکنان تیم ملی فوتبال را تا جام جهانی تقویت کند. در بازی‌های المپیک زمستانی پیونگ‌چانگ در کره جنوبی، فروغ عباسی بانوی اسکیباز ایرانی در رشته مارپیچ کوچک در میان 54 شرکت کننده به مقام 49 رسید. در بخش مردان، ستار سید در رشته 15 کیلومتر صحرانوردی در بین 119 نفر 91 شد. در جدول مدال‌ها با احتساب مدال‌های طلا، آلمان با 9 طلا اول است. نروژ و هلند هر کدام با 6 طلا دوم و سوم، آمریکا، کانادا و سوئد 4 تا 6. و تیم هندبال بانوان لارستان نماینده ایران در مسابقات هندبال بانوان غرب آسیا در اردن در دومین مسابقه خود مقابل لبنان با نتیجه 29-19 پیروز شد. بانوان لارستان که قبلا عراق را بردند فردا یکشنبه با قطر بازی خواهند داشت.
حبیب روشنزاده بود، کارشناس و مفسر ورزش، و خبرهای ورزشی رو شنیدیم. همیشه خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم دنبال کنید. اما در پایان مجله نیمه شب نوبت میرسه به ویژه برنامه میزبان، کاری از صادق صبا. اما پیش از شنیدن این برنامه، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی میکنم و شبی آرام و خوش براتون آرزو دارم. همراه میشیم با صادق سبا تا ببینیم در این برنامه میزبان با چه مهمانی به گفتگو نشسته.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی 5 فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما علی اکبر صادقی است. آقای صادقی یکی از نامدارترین نقاشان ایرانی است و سبک نقاشی او به عنوان سورئالیسم ایرانی نام برده می‌شود. او بیش از 60 سال سابقه هنری دارد و در نقاشی‌هایش از اسطوره‌ها و افسانه‌های ایرانی بهره می‌گیرد و حضور جنگاوران با کلاخود و شمشیر و سپر در کارهای او چشمگیر است. او کار هنری خود را در ابتدا با ساختن فیلم‌های انیمیشن در پیش از انقلاب آغاز کرد و چند اثر مهم ساخت، از جمله زال و سیمرغ در سال 56 که آخرین کار انیمیشن او بود و پس از آن کلن به نقاشی روی آورد. آقای صادقی نقاشی پرکار و موفق است و آثار او هم در بین هنرشناسان حرفه‌ای و هم در بین مردم عادی طرفدار دارد. فیلم‌های انیمیشن و کارهای نقاشی او برایش جوایز زیادی به همراه آورده است. در سال گذشته مجموعه کامل آثار او در کتابی با عنوان زندگی، عشق و گمگشتگی منتشر شد. آقای صادقی در تهران زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. آقای علی اکبر صادقی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه لطفاً قبل از هر چیز به من بگید که کیا رو می‌خواید دعوت کنید؟
ببینید یه سناریوی خیلی کوچولی نوشتم، بگم که خب صادق خان خوش اومدید که به من کمک بکنید، ولی که ما مهمونای خیلی عزیزی داریم، یه موقعی من خجالت زده نشم.
بسیار خوب، عالی.
خوب باید یواش یواش بلند شوم و قلم مو را کنار بگذارم، آماده شوم برای بزرگترین مهمانی که در زندگیم دارم. ساعت 8 عزیزان می آیند. صادق خان مثل اینکه در می زنن، لطفاً در را باز کنید. سلام حکیم ابوالقاسم خان فردوسی، خسته نباشید. بعد از 30 سال کاخت را ساختی و حالا شبی خوب در کنار بزرگان عالم. بفرمایید میوه بخورید تا بقیه دوستان از راه برسند. خب راه شما از توس تا اینجا نزدیک بود، اما بعضی از عزیزان از راه های دور می آیند. بفرمایید انگور پدر شراب عشق. باز در می زنن. ببخشید. سلام مولانا با پیراهن سفید رقص سما، چقدر زیبا و پاک. بفرمایید ابوالقاسم خان هم اینجا هستن. از رونیه تا اینجا راه درازی است. با 100 من کتاب مثنوی بار سنگینی را هم کردید. خسته نباشید. بفرمایید دانه یاقوت. ابوالقاسم خان هم چند دقیقه به شما آمدن. بقیه دوستان هم از راه میرسن. باز در میزنن. صادق خان ممکنه در رو باز کنید؟ سلام گاویر خوزه مارکز، شما مثل اینکه راهتان از همه دورتر بود. از کولومبیا تا اینجا بعد از 100 سال تنهایی بالاخره به جمع ما آمدید. خسته نباشید. بفرمایید حکیم ابوالقاسم خان از سوس آمدن با گرز و کمان و سپر با شهد عشق و مولانا با یک شاخه نی که از نیستان نیم سوخته آمدن. گابریل بفرمایید میوه تا بقیه دوستان بیاین. باز در زدن. سلام عارف با ستارت آمدی، پس بزمی هم داریم. بفرمایید حکیم و مولانا و مارکز آمدن. بفرمایید ایشان حکیم ابوالقاسم خان فردوسی هستند و تو که ایرانی هستی میشناسی. بعد از 30 سال این افتخار را داریم که به این مهمانی آمدن و ایشان هم مولانا جلال الدین هستند که او را شما خوب میشناسید و عاشق او هستید. و ایشان گابریل گارسیا مارکز هستند که از راه دور با 100 سال سفر به ما پیوستند. خب شما هم که از قزوین آمده اید با ستار آزادیتان باز در میزنند، دیگر حتما سهراب است. سلام سهراب، این تابلو نقاشی درختانت چیست؟ برای من هدیه آورده ای؟ خب حتما پاهایت را میشستی و تکه این نان خشکیده در آب میزدی. خب همه را میشناسی و من میدانم از کاشان تا اینجا راهی نبود. خسته نباشی، بفرمایید گپی بزنیم و میوهی بخوریم تا شام حاضر شود.
بسیار خوب، مهماناتون معلوم شد، فردوسی و مولانا و مارکز و عارف و سهراب سپهری. حالا آقای صادقی، من بعداً از شما میپرسم که توضیح بدید برای مخاطبان ما که چرا اینا رو دعوت کردید، ولی قبل از اون شما میخواید برای اینها چه موسیقی پخش کنید در مهمانی شما؟
والا من فکر کردم سونات مهتاب بتوون یه آرامش خیلی قشنگی داره، فکر میکنم که اون برای این صحبتهای ما خوب باشی، تو متن این صدا میاد و اینا خیلی خوبه.
حالا آقای صادقی، شما مهمانانی رو که انتخاب کردید، اول گفتید حکیم ابوالقاسم فردوسی. شما علاقتون بیشتر به دلیل اینی که زبان فارسی رو زنده کرد و به ما هدیه کرد؟
این یک اتفاقی است میخوام بگم که در دنیا نیفتاده که یک مرتبه کسی بیاد و زبان قدیمیشو که میخواستن حراج بکنن دوباره زنده کرده. این انقدر برای من و تمام ایرانی ها اینقدر مهم هست که ما نمیدونیم چه جوری و چه موقع خاک گور فردوسی رو ببوسیم.
من فکر کنم به دلیل همین علاقه شما به فردوسی بود که شما زال و سیمرغش رو در سال 1356 روش انیمیشن درست کردی، درسته؟
وقتی که اولین کتاب فردوسی رو که ساختم از من دعوت کردن که بیا درباره شاهنامه یه فیلم انیمیشن بساز. من گفتم خیلی مشکل آخه. گفتن که در صورت باید بسیار رو. و من کاری که کردم این بود، پرسوناژاشو از رولیف های تخت جمشید یه مقدار ایده گرفتم، از معماری که خودم به وجود آوردم ولی مثل اون دوران هست، انقدر دوست داشتم این فیلممو که بعد از این فیلم دیگه جرئت نکردم فیلم انیمیشن بسازم، چون انقدر این فیلمو من دوست دارم که حدی گفتم که دیگه من رو سکوی اول بایستادم، دیگه اگر که ادامه بدم ممکن از این از سکو بیفتم پایین.
دوم شما که انتخاب کردید مولاناست. میخواستم ببینم مولانا چه تأثیری در افکار شما، در زندگی شما، در کار شما داشته که میخواین در مهمانی شما حضور داشته باشه.
برای مولانا درست این استاد من بوده. شما ببینید چقدر ایده، چقدر، یعنی میگم که نمیدونم از کجا ممکنه این شعر اومده باشه، این تفسیر، این زیبایی اومده باشه. من واقعا گریه میکنم از شادی که به من میده و به من میگه پیش چشمت داشتی شیشه کبود، زان سبب عالم کبودت مینمود. ما باید این شیشه کبودو، یعنی به من یاد داد که این شیشه کبودو بردارید، جهان انقدر زیباست، انقدر زیباست و انقدر چیزهای نهفته داره، اینقدر چیزهایی که هنوز کشف نشده. مولانا با میگه که بریم پیدا کنید. من از هیچ چیزی گریه نمی کنم، ولی وقتی که شعر مولانا رو میخونم گریم میگیره از زیبایی، محو زیباییش میشم. نمیدونم یعنی الان یه خورده بغض کردم. یه چیزی هم که من ببخشید در بال مولانا، یکی دو سال پیش شنیدم که بیشترین کتابی که در آمریکا یه دو سال پیش فروش رفت کتاب مولانا بود. خیلی خیلی من رو اصلا شاد و خوشحال کرد که دارن پیدا میکنن این گنج جهانی رو، دارن پیدا گنجی که میتونه به تمام انسانها عشق و آزادی و زیبایی بده. بله صادق خانم.
حالا میخواستم از شما بپرسم که چرا مارکز دعوت کردی در کنار فردوسی، مولانا، یه دفعه رفتید از آمریکای لاتین یک نویسنده اونوری رو آوردی، مارکز برای چی؟
ببین البته ما خود ما خیلی آدمای بزرگی داریم، خیلی خیلی، ولی در واقع چیزهایی که روی زندگی من، رو هنر من تأثیر گذاشت، برای این من این رو انتخاب کردم. کتاب 100 سال تنهایی مارکز پر از ایده های سورئاله که دالی و اینا بیشتر سورئالیست های دنیا از این ایده ها استفاده کردن. مثلا یه چند سال نمیترسم کتاب بخونم، میترسم از کتاب بخونم ایده های خودم رو نتونم پیاده کنم و دیوانه بشم و برم سر چهارراه ها بیستم و این نقالا کتاب 100 سال تنهایی مارکز بخونم.
شما میگید که نقاشی سورئالیزمی که شما روش کار میکنید تا حدی از 100 سال تنهایی مارکز هم الهام گرفتید؟
الهام نگرفتم که مثلا مارکز بگه این که بعد من مثل اون نقاشی بکنم. اون مثل یک معلم به من گفتش که ببین اینا هستش، اینا حالا برو خودت فکر کن و پیدا بکن، که من رفتم و اون چیزی که میخواستم پیدا کردم. ولی خب بالاخره آدم راه و یه نفر نشون میده با آدم دیگه.
حالا آقای صادقی، میرسیم به یک شاعر ایرانی و نوازنده ایرانی، ترانه‌سرای ایرانی و اون عارف قزوینی است.
می چند نفر اصلا تو موسیقی ایرانی من واقعا بزرگن، خیلی بزرگن. خب عارف با اون موسیقی که میخوام بگم به وجود آورد که بعدها خیلی ها پیروی کردن از این، اون اشعار بسیار زیبای آزادیش، تمام اینها رو من اثر گذاشت. همیشه موزیک که توی آتلیه من هستش، اگه بخوام موزیکی بذارم حتما مال عارف میذارم، حتما یه ستار لطفی رو میذارم یا مثلا صدای بنانه میذارم.
اهمیت شعر عارف برای شما چی هست؟
اول با آدم وطن دوستی، عشق به وطن. من وقتی که بخوام قسم بخورم درباره ایران به کسی بیام که قسم بخورم براش، میگم به خلیج همیشه فارس قسم. اینقدر من عزیزه که حدی نداره ایران. اصلا من گریه میکنم از زیبایی هاش، از قشنگی هاش. امیدوارم که قدر این وطن همه بدونن. خب تمام اینا تأثیر تو اجتماع ما میذاره، تأثیر میذاره که ما چجوری زندگی بکنیم، چه کسایی رو داشتیم، میتونیم از اونها استفاده بکنیم.
بله، از عارف چه استفاده میتونیم بکنیم؟ الان مثلا عارف اهمیتش در چی هست؟
ببین من وقتی اینجا نشستم دارم نقاشی میکنم، با یک کسی به من روحیه بده. وقتی که اشعار عارف رو میذارم به من یا موزیک چه میذارم به من یک آرامش خاصی میده که منو مجبور میکنه بیشتر نقاشی بیشتر. مرد 80 سالمه. بعد این پیر مرد یه چیزی باید بغل دستش باشه که خوشحالش بکنه و اینا منو خوشحال میکنن.
رسیم به بزرگ دیگری در مهمانی شما و اون سهراب سپهریه. سهراب بله. را برای چه دعوت کردی به مهمانی شما؟
خب سهراب اولا که دوست همدوره ما بوده، یعنی تا وقت زنده بود خب من میشناختمش. من یه شب یک خاطره بگم از سهراب خیلی برام جالب. یه شب به خانمم گفتم، نشسته بودیم تلویزیون نگاه میکردیم، صدا رو کم کردم، گفتم که اشرف جان این میخوام یه شعری از سهراب بسط بخونم که ببین چقدر زیباست. بس شروع کردم شعر رو، یه مطلب بغزم گرفت. بعد گفتم یه دقیقه سب کن. خورشت دو سه بار همجه یه بغز باری که نترسن بخورم. خانم گفت نمیخواد بکنی، بده من کتابو من خودم بخونم. خیلی از خاطرات زندگی منو سهراب به شعر گفته. مثلا هم که دختر همسایه فیق میخوان، یا هم که میچرد گاوی در کرد. ما تابستان ها سه ماه می رفتیم افچه و تمام اون چیزهایی که ده بالا ده پایین در کرد زاخچه ای که کنار باخچه نشست، اینا تمام اینا رو بر من خاطر است و من در واقع می خواهم بگم دیدم و تجربه کردم. این خب این وقت زندگی من رو اینجور تحت تاثیر قرار می ده و هر شعری که می خونم یه مقدار از گذشته تو من زنده میشه. خب برام خیلی با ارزشه. بعد نقاشی های سهراب خب الان یعنی در واقع الان بزرگترین نقاش ایران که کاراشو متاسفانه در این حراج میفروشن سهرابه. سهراب الان گرونترین نقاش ایران هستش.
میخوام ببینم شما که خودتون نقاش هستی، نقاشی های سهراب سپهری چه ویژگی هایی داره که جالبش میکنه؟
ببین در دنیای امروز هر کسی نوآوری بیاره اون خیلی مهمه. شما ممکنه که یه آجر رو بچسبونی روی بوم دومه در دومت و توالیش این کار نکرده باشه و بعضی ها بیامه واو این هنرمند چی کار کرده. سهراب یه تکنیک خاص، ایده های خاص سی داشته که میخوام بگم بعد از اون خیلی ها اومدن مثلا کپی بکنن ولی هیچ که نتونست، هیچ که نمیتونه. سهرابون چی که میخواست میکشید، اصلا برای پول کار نمیکرد، فقط به خاطر هنر کار میکرد، اشعارش به خاطر هنر میسرود، اصلا به پول فکر نمیکرد. حالا امروزه تابلوهاش میلیاردی فروش میره.
خودش انتظار حتما نداشت که یه روزی تابلوهاش چنین گران قیمت بشن.
بله بدون چه حالا یه دهی متاسفانه دارن از این سوء استفاده میکنن، در حالی که این تابلوها باید توی موزه باشه نه تو خونه.
آقای صادقی، حالا شما این پنج مهمان نازنینتون پیش شما هستن و شما برای بله. سونات مهتاب بتوون دارین پخش میکنید، ولی بله. از شام چه خبر؟ شام هنوز ندادید به اینا؟
اینقدر این صحبت ها و این بزرگان که آدم اصلا فراموش کار میشه. عجیب و غریب.
خب حالا میخوای شام چی بدید بهشون؟
من شام فکر کردم که قرمه سبزی و با خورش فسنجون بدم. البته خب این بزرگان همشون قرمه سبزی و فسنجون رو خوردن چای غذای ایرانی، ولی مارکز میدارم هنوز نخورده. مارکز بخوره حتما خیلی خودش میاد و دیگه همینجا به قول معروف رخت خوابشو میندازه و از ایران خارج میشه. این پوپ این پروفسور پوپ
پروفسور پوپ که در اصفهان دفنش کردن، ایران شناس آمریکایی. حالا آقای صادقی، مهمانانتون خب در مهمانی هستند، حالا درباره چی دارین گپ میزنید؟ صحبت بر سر چی است در این میز شامتون؟
بین شاید همین صحبتی که دیگران بشنون براشون یک دنیای دیگه در دیگه باز بشه، ببینن که چه کسایی تو دنیا هستن، این آدم ها چقدر زحمت کشتن، چقدر به قول معروف خون دل خوردن. خب اینا برای اینه که ما این چیزا رو به بچه‌هامون یاد بدیم، به اطرافمون یاد بدیم. ببین مثل تساعدی میشه، اگر که من یک نفر رو بیارم و به این محفل ها لذت ببره ازش، این میره به یه نفر دیگه میگه و یه مرتبه تمام ایران و تمام جهان میتونه مدینه فاضله بشه.
آقای صادقی، فردوسی که برای ایران شعر گفت و عارف هم که وطن دوست بود، فردوسی و عارف هم دیگر میبینن چی میگن به هم فکر میکنید؟
من فکر میکنم عارف انقدر گیج بشه که اصلا نتونه چیزی بگه. فردوسی هم خب میگه پسرم مثلا من از تو راضی هستم، چقدر و شعرات من دوست دارم، چقدر دوست دارم شعرات، چقدر خوب گفتی، تو مثل من عاشق ایران بودی و بودی، منم عاشق ایران بودم و میخوام بگم که تمدن ایران به تمام جهان زیبایی داد و فردوسی آورده اینو تو کتابش. وقتی که سهراب خنجر میخوره، این پدر چی میشه؟ من رو تمام اینا دونه 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 میشم فکر میکنم، شبا موقع که میخوابم واقعا اینقدر از اینا برای خودم میگم تا اینکه خوابم ببره، صبحم که خواب بیدار میشم ادامهش رو میدم.
خب حالا آقای صادقی، این مهمانان که پیش شما هستن دیگه میخوایم براشون چی بکنید؟
والا اول میخوام یه چای با قند پارسی بهشون بدم و آبشم از رکن‌آباد آوردیم. من 10 سال پیش افسرده شده بودم، هر کاری میکردم نمیتونستم نقاشی بکنم، ولی تو این در عرض یک سال حدود 150-200 صفحه یه چیزایی نوشتم که حالا یکی از اونا که شاید خیلی در رابطه با این موضوع امشبمون باشه، با خجالت براتون میخونم. خب منم بالاخره منو تشویق کنید.
شعر گفتید؟ یعنی یه شعری گفتید که میخواییم بخونید برای مهموناتون؟
بله.
بفرمایید.
جوی آبی و درختی با خیام جام برده است، او ساقیست و سهراب پاهایش را در آب میشوید، از دور مولانا با خورشیدی در کنارش، تبریزی ها سایه هاشان را به یک جام با آنان فروختن، باد در تدارک حمله به گلستان سعدی است، حافظ می آید حمره‌ای بر دوش و لبالب می کند جام ها را تا بنوشند و بسرایند جهانی را که از ننگ لبالب شده است، سهراب سبد های آبیش را هدیه می کند تا لمس نمایند عشق و آزادی را، رنگ عشق آبیست، زنبوری که شهدش را به کندویش میبند آبیست، کوررنگ هستیم همه چیز را سیاه میبینیم، باید عینک من را عوض کنیم و با عینک آبی به قدر یک حس پاک.
بسیار خوب آقای صادقی، من فکر کنم مهمانان شما حتما از این شعر شما و این مهمانی که شما براشون به راه انداختید حتما خوششون میاد و شعر میخوانید و موسیقی گوش میدید و لذت میبرید، ولی وقت برنامه ما داره تموم میشه. آقای علی اکبر صادقی، خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
نه خواهش میکنم، من خیلی خوشحالم که تو برنامه شما شرکت کردم و چقدر خوبه یادی از این بزرگان کردیم.
فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مسائلی مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و انسان.
دریچه، مروری هفتگی بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران.
شنبه ها ساعت 8 شب به وقت تهران.